گوش کن.
هر لحظه به اون یه کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوشه ونوشه و هفت سنگ بچگی می‌گذران.
اسبم شیه می‌کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می‌رقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن، ماره نادار ننای آسمون، چرخ شلوار ده پوشت سرخ دار، چک من زن با نره ملای مباد. هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1001. این برنامه عقل و عشق سعدی. به نام خدا. دوستان سلام، من رضا خضرایی به اتفاق پژوهشگر و نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی، هزار و یکمین برنامه هزاره ادب پارسی رو با موضوع نیم نگاهی به رساله عقل و عشق سعدی تقدیم شما علاقمندان ادبیات کهن ایران میکنیم. با ما همراه باشید. رساله عقل و عشق اثر کم حجم ولی پرمغزی است. سعدی در این اثر کوتاه معانی عمیق و قابل تأملی گنجانده و یادگاری ارزشمندی از خود به جا گذاشته. به قول محققان، سعدی در این اثر کوتاه ولی پرمعنی با تمام وجود و با نگرش‌های رنگارنگ عشق را توصیف کرده است. در بیان و نگاه به عقل نیز، به قول محققان، گوی سبقت را ربوده و آنچنان سخت از عقل سخن گفته که آن را نه در کنار عشق و آنچنان سخت از عقل سخن گفته که آن را نه در کنار عشق که در مقابل آن دیده. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که سعدی در نگرش به عقل و عشق دو نیروی متضاد را در مقابل هم قرار داده. سعدی معتقد است در جایی که عشق وجود دارد، عقل را راهی نیست. عقل در لغت به معنی قوه تشخیص خوب از بد است. عقل شامل تفکر، تدبر و تذکر است و مهمترین فضیلت انسانها به شمار می رود. عشق هم از نظر محققان منتها درجه محبت است و شامل شوق، وجد، شیفتگی، حیرانی و شاید هم فناست. بنابراین قرار دادن این دو نیرو در مقابل هم درایت و عقلانیت می طلبد که سعدی از آن برخوردار بوده و می گوید هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است، عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است. در بیت دیگری، البته در کلیاتش و نه در رساله مورد بحث، می فرماید دلی که عاشق و صابر است مگر سنگ است، ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. این دو بیت را از کلیات سعدی نقل کردیم تا بدانیم نظر او در باره عشق چگونه است، اما با رجوع به سروده ها و حکایت هایش در رساله عقل و عشق بیشتر به نظریات او در باره عقل و عشق پی می بریم. سروده از سعدی را به نقل از رساله عقل و عشق زمزمه کنیم. می فرماید سال که راه خدا پادشاه ملک سخن، ای ز الفاظ تو آفاق پر از در یتیم، اختر سعدی و عالم ز فروغ تو منیر، واضع عقلی و گیتی ز نظیر تو عقیم، باد آسوده و فارغ ز بد و نیک جهان، خاطر آینه کردار تو چون نفس حکیم. سعدی خود در این که عقل یا عشق کدام یک برترند و در زندگی انسانها اولویت دارند دچار تردید است. برای همین سؤال می کند که مرد را راه به حق عقل نماید یا عشق؟ این در بسته تو بکشای که بابیست عظیم. و در ادامه رسالش چنین پاسخی برای این پرسش نقل می کند پس قیاس مولانا سعد الدین ادام الله عافیته و احسن و عاقبته این ثواب است که عقل را مقدم داشت و آن را وسیله قربت حق دانست و داعی مخلص را به این رضا نظر کرد و تشریف قبولی ارزانی داشت و صاحب مقام شمرد. اما به یمن همت درویشان و به برکت صحبت ایشان به قدر وسع در خاطر این درویش می آید که عقل با چندین شرف که دارد نه راه است بلکه چراغ راه است و اول راه ادب طریقت است و خاصیت چراغ آن است که به وجود آن راه از چاه بدانند و نیک از بد بشناسند و دشمن از دوست فرق کنند. سعدی با آن نثر درخشان و نظم عالی خود مناسبات بین عقل و عشق را کاملا تمثیلی بیان می کند و عشق واقعی را می ستاید. او در آثار دیگرش غزلیات، قصائد، ترکیبات، ملحقات و رباعیات نیز درباره عقل و عشق سخن گفته و نظر داده. در ابیاتی می گوید ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. و نتیجه این که سعدی معتقد است عقل پدیده است که با هدایتش میتوان زندگانی این دنیایی را بنا نهاد و آباد کرد، اما عشق حقیقی است که انسان را به مقصد واقعی میرساند و او را سرزنده و شاداب میکند. به قول او، حکومت عقل و عشق بر وجود انسان ناممکن است و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. فرمان عشق و عقل به یک جای نشنوند، غوغا بود دو پادشه اندر ولایتی. و می گوید عقل را گر هزار حجت هست، عشق دعوی کند به بطلانش.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد علی اسلامی ندوچن:
این مسئله عقل و عشق واقعا مسئله فوق‌العاده مهمی است، برای اینکه رکن اصلی تفکر انسانی را در از آغاز تمدن تا امروز تشکیل داده. موضوع این است که در دو وجه ما بهش میپردازیم، یکی به طور کلی که چی هست، بر سر چی حرف هستش مسئله عقل و عشق، یکی اینکه به خصوص اشاره هایی به ایران خواهیم داشت، چون اینجا بیشتر از همه جا در عرفان ایران توجه شده است به این موضوع و این تقسیم بندی خیلی شاخص‌تر و روشن‌تر هستش در تفکر ایرانی، و توضیح خواهیم داد که چرا ایران به این صورت شده است در دوران بعد از اسلام، به خصوص این مسئله، این جدایی ایجاد کردن و رسیدن به جایی که یک نوع حالت محکومیت عقل را صادر بکنن. در ادبیات فارسی اشاره های زیادی به این موضوع هستش. مولانا چندین بار داره آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. هست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. اسمش گذاشته، اسم عقل رو گذاشته اساس. اساس میدانید یعنی گزمه، یعنی شب مامورینه که شب گشت میزدند، محتسب اصطلاح دیگرش، و میدیدند که مردم چه میکنن، در واقع یک نوع نظم شبانه برقرار میکردند و خب مداخله در همه چیز کارهای مردم. یا خود حافظ چندین بار عقل میخواست که از این شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. عقل میخواست فضولی بکنه، بیاد جلو مداخله بکنه در کار، ولی عشق جلوش را گرفت. این برق غیرت یعنی برق غیرت عشق هست. خب مسئله این است که به طور کلی تیره فکر انسانی در کل خودش دو شاخه میشه، یکی شاخه عقلانی میشه، یکی شاخه احساسی اشراقی میتوانیم اسمش رو بگذاریم. موضوع این است که تفکر عقلانی یعنی سنجیده شده، حساب شده، در ارتباط با عقل معاش، یعنی اینکه زندگی درست بگذره، بی اشتباه بگذره و بتواند یک زندگی مطلوب عرضه بکنه به انسان. این تمامش مبتنی هستش بر یک نوع محاسبات و تجربه که انسان می اندوزه. هوش انسانی بر اثر تجربه در دوران یک دوران ممتد تاریخ بشریت تبدیل میشه به یک نوع روشنبینی خاص، یک نوع راهشناسی خاص که این از طریق عقل بروز میکنه و به راهنما میشه در زندگی انسان. اما نوع دومش که گفتیم اشراقی احساساتیش، یعنی تفکر جهنده، تفکری که تابع محاسبه نیست، در واقع یک نوع آزاد حرکت میکنه، سرشار حرکت میکنه، جوشان حرکت میکند، این یک همچون تفکری است، تفکر اشراقی اسمشه، یعنی مهار عقل درش نیست. و اینکه این جدایی برای چه ایجاد شده است، برای اینکه در واقع هر دوش لازم بوده برای بشریت.
هزاره ادب پارسی.
همه عمر با حریفان نشستم و خوبم تو بخواستی و نقشت بنشست در زمین
رادیوی فرهنگ همراه اندیشه هم نفس زندگی.
تاریخ گلستان، همراه با احسان گوهریراد، پژوهشگر تاریخ. قسمت چهارم، دوره قاجاریه و مشروطه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت هموطنان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو. سعی میکنیم صحبت بکنیم در رابطه با دوره قاجار و همچنین مشروطه در استراباد ایران. قاجاریان که خود رو از نژاد مغول میدونستن، با چنگیز مغول از مغولستان در زمان حمله مغول به ایران وارد شدن و دوره قاجار توسط آقا محمد خان قاجار به عنوان اولین پادشاه این دوره با تصرف گیلان، مازندران، زنجان، کردستان در سال 1200 قمری ایجاد شد و پس از او 6 تن از پادشاهان قاجار به سلطنت رسیدند که در آخرین مورد احمد شاه قاجار در سال 1304 با رأی مجلس مؤسسان از سلطنت خلع و پادشاهی و حکومت به دوره پهلوی رسید. در دوران حکومت قاجار رویدادهای بسیاری در ایران رخ داد. جنگ‌های ایران و روس، عهدنامه گلستان و ترکمنشای و الحاق بخش‌های زیادی از ایران به روسیه، قتل گریبایدوف سفیر روسیه در ایران، جنگ‌های ایران و عثمانی، صدارت قائم مقام فراهانی و امیرکبیر، جدایی شهر هرات و منطقه هرات از ایران، نفوذ انگلیسی‌ها و روس‌ها و واگذاری امتیازات بسیار به آنها، امتیاز رژی یا انقلاب تنباکو، نهضت تحریم تنباکو به رهبری میرزا محمد حسن شیرازی، همچنین حرکت‌های بیداری طلبانه سید جمال‌الدین اسدآبادی، قتل ناصرالدین شاه به عنوان شاید اولین ترور در دوره معاصر در بین پادشاهان و رؤسای حکومت و همچنین صدور فرمان مشروطیت و تبدیل حکومت به سلطنت مشروطه در دوره مظفرالدین شاه، به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی به دست محمد علی شاه و همچنین اتفاقاتی که به واسطه جنگ جهانی اول در این دوره اتفاق افتاد. در سال 1285 شمسی نهضت مشروطه خواهان در استرابات تحت تحصیل جنبش مشروطه ایران متولد شد. نهضت ریشه و عاملش شاید در رابطه با تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولات فرهنگی و مشکلات و مسائلی بود که در کشور ایران و همچنین در استرابات شاهدش بودیم و سرانجام باعث شد که فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 شمسی توسط پادشاه وقت مظفرالدین شاه اعلام گردد. شاید دلایل اصلی قدرت نهضت در استرابات مواردی باشد، از جمله حضور قدرتمند روسا در استرابات. شاید در ولایات اون زمان ما ولایتی رو همچون استرابات نداشتیم که بیشترین حضور روسها رو درش شاهد باشیم. حضور روسها در بندرجز، در آشوراده، در خود شهر استرابات، وجود تلگراف خانه که شاید جزو اولین استانها یا اولین ولایاتی بودیم که تلگراف خانه رو در استرابات داشتیم، باعث شده بود که خیلی از تحولات و خیلی از مسائلی که در رابطه با مسائل سیاسی و همچنین مشروطه در تهران و سایر ولایات بود به سرعت به مردم استرابات و به فرهیختگان این استان منتقل می شد. تلگراف خانه در اون زمان در محله نلبندان استرابات که الان تقریبا میشه گفت چیزی از اون آثار درش نمیبینیم ایجاد شده بود و مردم از این تلگرافخانه برای ارتباط با سایر ولایت استفاده میکردن. شاید از همه اینها مهمتر وجود مردمانی فرهیخته، آگاه و آزاده در استرابات بود که با اطلاع از تحولات و به هر حال با توجه به اون منش و مش سیاسی و فرهنگی که داشتن، این تحول جدید رو در راستای اهداف و آرمانهای خودشون دیدن و وارد این نهضت شدن. افرادی همچون میرزا مسیح مجتهد استرابادی، شیخ محمد رضا استرابادی، شیخ محمد حسین مقصودلو و بسیاری دیگر از این افراد، حاکمان استرابات و بلوکات اون از جمله میرزا اسعدخان میرفندرسکی در رامیان، سالار معزز در کتول و سایر افراد معمولاً مخالف بودند و در مقابل این نهضت ایستادند. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم کانون مشروطه خواهی در استرابات در خود شهر استرابات بود و معروفترین مشروطه خواهان این حوزه خصوصا در استرابات افرادی چون شیخ حسین و رحیم خان مقصودلو، شیخ محمد و شیخ باقر، شیخ علی اکبر رشدی، شیخ اسماعیل غازوی و بسیاری از افراد دیگه که میتونیم ازشون نام ببریم. مقصودلوها و خاندان مقصودلو علارغم ارتباطی که با حکام قاجار داشتن، اما در جریان مشروطه خواهی بسیار فعال بودند. شاید اصلی ترین دلیل اون هم وجود فرهیختی به نام شیخ محمد حسین مقصودلو بود که در بین مردم، در بین بزرگان ارتباط و نیت خاص خودش رو داشت. در سایر بلوکات هم اتفاقات زیادی در این بخش افتاد، چه در رامیان با افرادی چون امام قلی خان و همچنین در کتول ملا قاسم تجری کتولی به عنوان افرادی بودند که در مشروطه بسیار کمک کردند. بعد از به توپ بسته شدن مجلس و سقوط مشروطیت، علارغم تلاشی که انجمن مشروطه استرابات داشت، مشکلاتی رو در استرابات دیدیم، اما مردم دست از مشروطه نکشیدند و با برقراری مجدد مشروطه انجمن در استرابات با رأی گیری انتخاب شدند و اتفاقات بسیاری بعد از این ایجاد مجلس افتاد. حتی محمد علی شاه با توجه به اینکه طرفدارانی در استرابات داشت در این منطقه وارد شد، اما با توجه به عدم همکاری و هماهنگی مردم در انتها مجدد به روسیه فرار کرد. من در انتهای عرایزم فقط اشاره‌ای باید بکنم به نمایندگان مجالسی که در دوره مشروطیت بودند. ما در مجلس اول حاج محمد تقی استرابادی و حاج غلام حسین استرابادی رو داشتیم. در مجلس دوم مشروطه میرزا حسین خان پیرنیا مشیر دوله رو داشتیم و در مجلس سوم و چهارم شیخ محمد حسین مقصودلو استرابادی به عنوان نماینده ولایت ولایت بود و در مجلس پنجم جناب آقای محمد علی شوشتری به عنوان نماینده مردم استراباد در مجلس مشروطه سلطنتی ایفای نقش کردند. امیدوارم این مطلب برای عزیزانی که به تاریخ ولایت خصوصا ولایت استراباد علاقه دارند مفید و مثمر ثمر واقع شده باشد.
رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران.
به زودی از رادیوهای سراسر کشور.
رویدادی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان گلستان.
و درخشش دیار همیشه سبز گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
ایران جان، ایران جان، گلستان ایران.
15 تا 21 آذر ماه.
سرزمین مادریت، افتخار و کشورت ایران. ای هموطن همراه من، به خون از مردم غیور، تاریخ پر غرور، خاک سر بلند هر دوران. همیشه پرچم وطن بالاست، یک کوه که برشکوه، نماد سرخ مردونگی هاست. رو تنش هزار زخم و درد، ولی سرش رو خم نکرد زیر بار ظلم زمانه. کشوری که مظهر شهامت و غروره، اسمش ایرانه.